بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدم الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین لا قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحثمون در این بود که در رابطه با تجری آیا استحقاق عقاب و حرمت وجود داره یا نه، از نظر آیات بررسی کردیم، بحثش تمام شد. در دیدگاه روایات گفتیم دو دسته روایات وجود داره. دسته ای از روایات استحقاق عقاب و حرمت و مطرح می فرمودن، برخی از روایات هم نه، استحقاق عقاب اینها رو منتفی می دونستن. و دسته دوم از روایات هم از نظر تعداد کثرت داشتن و هم از نظر صحت سند و دلالت قوی تر بودن، ولذا از نظر روایات در تجری استحقاق عقاب اینها منتفی شد و در نتیجه روایات دسته اول رو کنار گذاشتیم. منتها بحث به اینجا رسید که آیا بین این دو دسته روایات که دسته اول استحقاق عقاب رو مطرح می کنند، دسته دوم منتفی بودن عقاب رو مطرح می کنند، آیا جمع دلالی لازم هست یا لازم نیست؟ یه نظر این است که اصلا لازم نیست، چون روایات دسته دوم که در تجری استحقاق عقاب اینها را منتفی می دونن، هم از نظر تعداد خیلی زیادن، هم از نظر سند و دلالت، برعکس روایات دسته اول که هم از نظر تعداد کمن، هم از نظر سند و دلالت مشکل داشتن که دیگه نیازی به جمع دلالی نداریم. تا مرحوم شیخ طوسی دو وجه جمع بین این دو دسته روایات مطرح فرمود که وجه جمع اول را در بحث دیروز عرض کردیم و گفتیم که وجه جمع درستی نیست. وجه جمع دوم مرحوم شیخ که خواسته جمع بکنه بین این دو دسته روایات، روایاتی که می‌فرمایند در تجری عقابی در کار نیست، یه دسته روایاتی میگه نه، استحقاق عقاب مطرحه. مرحوم شیخ طوسی وجه دوم جمعش این است که ایشون می‌فرماید که اون روایاتی که دلالت بر عفو می‌کنه، دلالت بر عدم استحقاق عقاب می‌کنه، اینها رو حمل می‌کنیم به اون آقای متجری که اصلاً مقدمه‌ای از مقدمات حرام رو مرتکب نشده، نیت کرده مثلا شرب خمر می‌خوام بکنم ولی نشسته سر جای خودش، صرفاً به یک نیتی بسنده کرده، مقدمه ای از مقدمات رو انجام نداده. خب اون روایات که می فرماین استحقاق عقاب در تجری نیست، این چنین متجری و این چنین تجری رو میگه. اما روایاتی که می فرماین استحقاق عقاب هست، اون متجری را میگه به بعضی از مقدمات به اصطلاح دست زده، آمادگی کرده، مثلا فرد فرماید این هم چیزی که میخواد تجری بکنه به نظر خودش اون حرامی که هست بره مرتکب بشه، مثلا 5 تا مقدمه داره، 2 تا 3 تاش انجام داده، بعد میگه خب حالا یه استراحتی بکنم، اون 2 تا مقدمه دیگر را من انجام میدم تا اون عمل حرام را مرتکب بشم. ولی زا اونی که بعضی از مقدمات را مرتکب شده، در این سنین تجری استحقاق عقاب هست، اما نه اونی که اصلا هیچ مقدمه ای را مرتکب نشده، استحقاق عقاب در کار نیست. این سنین جمع را میگن جمع تبرعی. و برای اینکه هیچ شاهدی، هیچ دلیلی برای اینکه به این جمع شما عرف این چنین چیزی نمیفهمه و این چنین جمعی خلاف متفاهم عرفی هست، جمع صرفا تبرعی است که انه یه جمعی است که حالا برای اینکه احترامون همه این روایات حفظ بشه این چنین جمعی بکنیم، ولی دو جمع تبرعی هیچ مقبولیت نداره. به اضافه اینکه خلاف اطلاق روایات دسته دومه، دسته دوم از روایات که می‌فرمایند استحقاق عقابی در کار نیست در تجری، اطلاق داره هم از اینکه برخی از مقدمات را مرتکب بشود یا مرتکب نشود، این اطلاق داره. شما چطور می‌خواهید اینو به اصطلاح حمل بکنید که اونی که میگه استحقاق عقاب در کار نیست به اصطلاح اصلا هیچ مقدمه ای از مقدمات را مرتکب نشه، در حالی که نه، روایات اطلاق داره، چه مقدمه ای از مقدمات را مرتکب بشه چه نشه استحقاق عقاب در کار نیست. پس بنابراین هر دو وجه جمع مرحوم شیخ طوسی مردود شد. وجه سومی برای جمع بین این دو دسته روایات که یه دسته می‌فرمایند استحقاق عقاب هست در تجری، دسته دوم میگه استحقاق عقاب نیست، مرحوم آیت الله لزمای خویی در مصباح الاصول جلد دو صفحه 92 مرحوم آقای خویی می‌فرماید که این چنین جمع بکنیم، روایاتی که دلالت میکنه بر ترتب عقاب بعد در تجری، اون را میگه که شخص قصد بکنه ارتکاب حرام واقعی را، ولو مرتکبم نشود، خب این عقاب داره. پس روایاتی که دلالت بر ترتب عقاب میکنه، اون تجری را که قصد ارتکاب حرام واقعی کرده شخص ولو مرتکبم نشه استحقاق عقاب داره، ولذا این ربطی به تجری و نمیدونم حرام خیالی که معتقد از حرام در حالی که خیال میکنه حرام نیست، این ربطی به اون نداره، در واقع حرام نیست و اون را عقابی در کار نیست. پس بنابراین ایشون این چنین جمع میکنه، ولی تعجب این جمع اصلا قابل قبول نیست، برای اینکه معنای این جمع ایشون این هست که دسته دوم از روایاتی که میفرمایند استحقاق عقاب در تجری نیست، این دسته دوم از روایات را حمل بکنیم فقط به خصوص تجری، در حالی که اون روایات این همه زیاد بودن دلالتن و سندن هم صحیح بودن، خیلی بعیده که این را حمله بکنیم فقط به خصوص تجری، و حمله بدون دلیل هم هست. خب روایات زیاد صحیحه داریم سندن و دلالتن می فرماین که کسی اگر نیت حرام بکنه و مرتکب نشه استحقاق عقاب نداره، اما از این که اونی که قصد حرام کرده و نیت حرام کرده بود حرام واقعی باشه یا حرام واقعی نباشه، بالاخره قصد ارتکاب حرام را کرده ولی مرتکب نشده، این عقاب نداره. چطور شما این چنین این همه روایات را حمله بکنید فقط خصوص تجری را، اون زمانی که این خیال حرام میکرد حرام نبوده؟ به اضافه این که چه آسی چه متجری هر دو قصد حرام کردن، اونتا خطا در تطبیقه. هم زید که فکر میکرد اون لیوان پر از خمره قصد کرده که میخوام برم اون لیوان خمره را بخورم، و هم عمر که قصد کرده اون لیوان دیگری پر از خمره قصد کرده بره اونو بخوره، اونتا تصادفاً آقای عمر که قصد کرده بود برم اون لیوان پر از خمره را بخورم مال اون شربت بود، مال زید واقعاً خمره بود. خب این هر دوتاشون قصد حرام کردن، هر دوتاشون قصد ارتکاب شرب خمر کردن، منتها مال آقای زید واقعا حرام بود و خمر بود، مال آقای عمر شرب شربت بود و هیچ کنومش هم مرتکب نشدن. مرحوم آقای خوی میفرماید که روایاتی که میفرمایند استحقاق عقاب نیست عمر را میگه، روایاتی که میفرمایند استحقاق عقاب زید را میگه. خب به چه دلیل؟ هر دوتای این دو نفر قصد ارتکاب شرب خمر کردن، قصد حرام هر دوتاشون کردن. این چنینه، اراده به حرام تعلق گرفته. این چنینه، منتها عرضن در خارج در تطبیق مال آقای زید اون چه که پر بود، اون چه شربت نبود، واقعا خمر بود، مال عمر این چنین بود. این خارج از اختیارشون بود و شما چطور این بین این دوتا روایات به این نحو جمع میکنید؟ قابل قبول نیست. ولی لذا بهترین حرف همینی که برخی از بزرگان فرمودن، بگیم آقا این دو دسته روایات، دسته دوم از روایات هم زیادن تعدادشون، هم سندشون صحیح هست، هم دلالتشون خیلی روشنه، اینو میگیریم در مقابل اون روایاتی که سندن خیلی خیلی ضعیفن و میذاریم کنار، میذاریم کنار، تمام میشه، طرح میشه. این چنینه. پس بنابراین وجه جمع دلالی اصلا اینجا نیازی نیست، خودمون رو به زحمت بیاندازیم و حرفهایی بزنیم که تقریبا یک جمع تبرعی من در آورده هست، خلاف متفاهم عرفیست. پس به حمد الله تعالی با این بحث از دیدگاه آیات و روایات بحث مسئله تجری رو تمام کردیم که روشن شد که از نظر روایات استحقاق عقاب و قبح فعلی در کار نیست و تجری حرمتی نداره. یک سوال دیگری تفصیلی هست مرحوم صاحب فصول قبلا داد، اون رو یه تعرض مجددی داشته باشیم. مرحوم صاحب فصول فرمود که تجری قبح داره، منتها اگر تجری در تحقق خارجیش در ضمن یک واجبی که مشروط به قصد قربت نیست صورت بگیره، این عمل واجب که نیاز به قصد قربت نداره، حسنی درش هست، مزاحمت ایجاد میکنه به قبح تجری، اینجا تجری را ما قبیح نمیدونیم. پس مرحوم صاحب فصول چنین تفصیلی در رابطه با تجری داره، اگر تجری در خارج واقع بشه در قالب ارتکاب یک عمل واجبی که مشروط به قصد قربت نیست واقع بشه، ایشون میگه اینجا من قائل به این هستم که تجری قبح نداره، یعنی قبح تجری با اون مصلحتی که واجب درش هست منتفی میشه. اما اگر نه تجری صورت بگیره در قالب واجب نباشه، قبح داره و استحقاق عقاب هم توش هست. مثلا یه مثال ساده، مثلا برده مولا، نوکر مولا، خدمت شما عرض کنم، میدونه که زید دشمن سرسخت مولاست و مولا از کشتن زید خوشش میاد، اعلامم کرده به بردهش، به بردهاش، هر جا زید رو دیدید بکشید، کافر حربیست این زید. حالا یکی از برده‌ها شخصی را میبینه در خیابون، میگه آها زیده، موندا میگه خب چرا بکشم آخه، من داخلی یه انسان نیست. امر مولا را زیر پا میگذاره، تجری میکنه. بعد فنگشه فکر بابا نه، این آقای زید نبوده اصلا، این آقای ابوذر بوده، یه آدم متدینی بوده، یه آدم شایسته و پاک. خب اینجا حفظ جان این آدم شیعه واجبه، ما اونده واجبی است که مشروط به قصد غربت نیست. عملا این آقا با نکشتن این آقا یک واجبی که مشروط به قصد غربت نیست انجام داده. خب واجبی که مشروط به قصد غربت نیست ما انجام بدیم دارای مصلحته، اما در واقع ایشون خیال میکرد این کافر حربی دشمن درجه یک مولاست، از نظر مولا باید این ارزاد دیدیم بکشیم. تجری کرده اون، این قبح تجری با اون عمل واجبی که مشروط به قصد غربت نیست از نظر تجری مفسده داره، از نظر اون واجبی که مشروط به قصد غربت نیست مصلحت داره، تزاهم ایجاد میشه. مصلحت این واجبی که مشروط به قصد غربت نیست میچربه به اون مفسده قبح تجری، اینجا تجری قبح نداره. این بیان مرحوم صاحب فصول هست که تفصیل داده ایشون، یعنی صاحب فصول میگه شما به من بگید این تجری که در خارج واقع شده در قالب چه واقع شده. اگر به طور طبیعی یک عمل معمولیه خب تجری شده و پرده دری شده و به امر نهی مولا تعدی و تجاوز شده قبیحه، اما اگر نه این تجری در قالب همون مثالی که عرض کردیم در قالب یک واجبی که مشروط به قصد غربت نیست، خب مثل همون مثالی که عرض کردم اینجا نه قبح تجری که هست مفسده داره، واجبی که مشروط به قصد غربت نیست مصلحت داره، مصلحت و مفسده با همدیگه تزاحم میکنن تساقط میکنن، عملا این تجری قبیح نخواهد بود. این بیان مرحوم صاحب فصول و تفصیل ایشونه. مرحوم آقای آخوند در حاشیه رسائل اشکال کرده به این تفصیل مرحوم صاحب فصول و اون اینه که می‌فرماید نه این مزاحمتی که شما درست می‌کنید بین مفسده قبح تجری و بین مصلحت این واجبی که مشروط به قصد غربت نیست، نه این مزاحمت درست نیست، چون فرض این است که این آقای عبد نمیدونه این واجب غیر مشروط به قصد غربت است. این نمیدونه، وقتی نمیدونه چنین مصلحتی در این عمل ایجاد نمیشه، چون عمل اختیاری نیست. مصلحت و مفسده اون زمانی هست که شخص به اختیار خودش با آگاهی خودش اون رو انتخاب بکنه و اختیار بکنه، اونجاست که مصلحت و مفسده درست میشه. این است که زید که دید این آقا برده که این نوکر که دید که این آقا داره میاد گفت عجب این همون دشمن درجه یک مولاست که باید اینه بکشم، هر جا دیدیم توصیه اونه و نکشت. خب تجری محقق شد، قبح فاعلی محقق شد، به نظر بعضی ها قبح فعلی هم داره و استحقاق عقاب. این در واقع زید شیعه هست و اصلا دشمن مولا نیست، بس اصلا پسر مولا هست، دوست صمیمی مولا هست، اینو این نوکره که نمیدونه، چون نمیدونه اینجا مصلحت درست نمیشه. تا با قبح خدمت شما عرض کنم تجری مزاحمت ایجاد بشه، ولذا این اشکالی است که مرحوم آقای آخوند به تفصیل صاحب فصول داره و اشکال به نظر میاد که مناسبی است. یک سوال دیگری مطرح شده که خیلی سریع عرض بکنیم این بحث رو تمام بکنیم، انشاءالله در بحث بعدیمون اقسام قطع را مورد بحث قرار میدیم، و اون این است که این سوال هست آیا کسی اگر پشت سر هم تجری بکنه، ای پشت سر هم فکر میکنه این حرام است مرتکب میشه، بعد فنکش فکر که حرام نبوده، اون کار دیگر کار سوم کار چهارم کار پنجم روزانه مثلا 20 مورد قطعی پیدا میکنه که این حرام مرتکب میشه، خوشبختانه فنگ شبکه حرام نبوده. آیا این ممارست تجری و تکرر و تعدد تجری با عدالت منافات داره یا نه؟ که اگر این آقا پیش نماز باشه ما دیگه پشترش نماز نخونیم، ولو مرتکب حرام نشده ولی تجری که کرده، آیا چنین ممارست و تعدد و تکرر و مداومت بر تجری مانع از تحقق عدالت و ملکه عدالته؟ یا اگر ملکه عدالت را این آقا داره، حالا که امروز این چنین دچار طغیان هوا و هوس شده، 20 بار مثلا تجری کرده، اون ملکه عدالت زایل شد یا نشد؟ این بحثی است که در اینجا مطرحه. ظاهر مطلب این است که تجری ولو قبیح هم نباشه، موجب استحقاق عقاب نباشه، ولی حداقل کشف از حتاکی این متجری میکنه. در نتیجه این حد که حرمت امر و نهی مولا بی توجهی بر عبودیت خودش و پرده دری و حتاکی که میکنه، اگر ملکه عدالت داشت زایل میشه و اگر نداشت نمیذره اون عدالت محقق بشه. به نظر میاد که این حرف حرف متین و معقول و حکیمانه هست. یعنی کسی اگر فرض بفرمایید در یه روزی 7-8 بار 10-15 بار اعمال متعددی را قد پیدا کرده بود که این کار حرام مرتکب شد، ولو بعد همش کشف شد که این قطعش خلاف واقع در آمد و تجری شد، معصیت صورت نگرفت، ولی حداقل اون استحقاق مذمت و تحقق اون حد که حرمت مولا محقق میشه، این منافات با عدالت داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.